بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه 111 جیم مانده بود. جیم تقلیب و غیر القطعیه علی القطعی، کما اذا کان السفر و قطعی الحصول لسعید غیر قطعی لخلیل، فتقول و انصافر تما کان کذا. بس در این بود که گاهی اوقات این گفتیم برای شرط مشکوک باید استعمال بشه، اونم متکلم شک داشته باشد در شرط، این اونجا استعمال میشه. گاهی اوقات این برخلاف است برای قطعی هم استعمال میشه. شرط قطعیه، جای ازاس این استعمال میشه. این هم نکته میخواد، مقتضی میخواد، مجوز میخواد، نکتش هم مختلفه، جا تا جا فرق میکند. یکی از موارد این است که این استعمال از باب تقلیب باشد. تقلیب گفتیم دو چیز است، دو تا معناست، یکی را بر دیگری غلبه میدی، به این نحوه که لفظ این یکی را که این را بر او غلبه داده ای، لفظ این را به کار میبری، از این لفظ هر دو را اراده میکنی، همون معنایی که غلبه داده شده بر دیگری، همون معنایی که اون یکی معنا بر این غلبه داده شده. مثلا در اون آیه شریفه و کانت من القانتین، حضرت مریم، اونجا مردان قانت غلبه داده شدن بر زنان قانت، القانتینی که جمع مذکر عاقله اطلاق شده و از القانتین اراده شده مردان قانت و زنان قانت، هر دو مذکر بر مؤنث غلبه داده شده، قانتینی که مال مذکرینه اطلاق شده و ازش اراده شده هر دو گروه، هم مؤنث ها هم مذکر ها. ما قهرن مریم هم یکی از این انسان های قانته، منتها از زناش. حالا در اینجا هم این از باب تقلیب برای قطعی به کار برده بشد، اینه مثلا دو نفرند، یکی سعد است یکی خلیل. سعد می دانیم که خواهد رفت مسافرت، ولی خلیل مشکوکه، شاید برد شاید برد. پس من نسبت به رفتن سعد باید ازا استعمال بکنم چون قطعی است، نسبت به رفتن خلیل ان استعمال بکنم چون مشکوک. من اینجا اون سفر خلیل را غلبه میدم بر سفر سعید. بعد اینی که بایستی برای سفر خلیل استعمال میشد، استعمال میشد برای سفر هر دو. انصافر توما کانه کل، اگر چنانچه هر دوتان به سفر برید قصد از این قرار میشه، مغازه بستم ایمانه. حالا در اینجا اون مشکوک که سفر خلیل باشد غلبه داده شده به سفر سعید که قطعیه، اینی که برای سفر مشکوک نسبت به سفر قطعی و مشکوک برای هر دو استعمال شده، پس نتیجتا اینجا این برای سفر خلیلم به کار برده شده دیگه، برای سفر سعیدم به کار برده شده که قطعیه. نه
چی داره یکی قالب در نظر بگیریم یا اراده مکلم مثلا تو
وجهی که تقلیب تقریبا یک نکته عام داره، اون این است که تعبیر را موجب ایجاز در کلام میشد، یک نکتهش اینه که باعث ایجازه.
مثلا تو عبابه مثلا
اونجا ببینید دو مسئله هست، تقلیب چه فایده ای دارد و چی را بر چی غلبه بدیم. اگر رجحانی بین المعنیین باشد اون را غلبه بر اون یکی میدیم، اگر رجحانی نباشد اونجا دیگه اختیار داریم این را غلبه بدیم یا اون را غلبه بدیم. اون وقت در اینجا رجحانی نیست، لازم نیست باشد، اینجا لذا میتونیم ازا استعمال بکنیم، میتوانیم از استعمال کنیم. اگر ازا استعمال کردیم قطعی را بر مشکوک غلبه دادیم، اگر ان استعمال کردیم مشکوک را بر قطعی غلبه دادیم. بحث تقلیب در خاتمه همین جواهرم میاد، اونجا مفصله. تقلیب غیر قطعی بر قطعی، همون طوری که اگر سفر قطعی الحصول باشد برای سعید در آینده، غیر قطعی باشد برای خلیل. اینجا میگی ان سافرتما کان کذا، نسبت به سفر هر دو که یکی قطعیه یکی مشکوکه ان استعمال کردی، اینجا یعنی مشکوک را بر قطعی غلبه دادی، اینی که مال مشکوکه به کار بردی ازش هم اراده کردی مشکوک را و هم قطعی را. بعد دارد وقت تستعمل و ازا، حالا اونجا اینه گفتیم اینجا ازا، میگه ازا هم گاهی برخلاف است استعمال میشود در جایی که میبینی شرط قطعی نیست. وقت تستعمل و ازاف شرط المشکوک فی ثبوته او نفیه لاغرازن، اینجا هم گفتیم نفی مقابل ثبوت نباید باشد. خب عدم ثبوتی لاغرازن منها الاشعار به ان نزالک الشرط لا ينبغي ان يكون مشکوکا فيه بل ينبغي ان يكون مجزوما به نحو اذا كثر المطر فی هذا العام اخصب الناس. میگه گاهی استعمال میشد این در ازا در شرطی که مشکوک است در ثبوت یا نفیش، برای اغرازی عللی، از جمله اون علل است این دوتا. یک اشعار به این که این شرط درست مشکوکه ولی حقش بود قطعی بود، اینو میخوای بگی شرط مشکوکه ولی ازا استعمال بکنی برای این که بگی حقش بود این شرط تحققش یقینی بود نه این که مشکوک باشه ولی متاسفانه مشکوکه. اشعار به این که این شرط سزاوار نیست مشکوکم فی باشه، بلکه سزاوار است این که مجزومون به باشه، مجزومون به یعنی انسان به او جزم داشته باشه قطعی باشه. مثالش مثل این مثال اذا کثر المطر فی هذا العام اخصب الناس، وقتی که امسال باران زیاد باشد، اذا کثر المطر فی هذا العام، گوینده فرض این است که نمیداند امسال باران زیاد خواهد بود یا نه، شک داره، لذا حقش بود بگد انکسر از آورده برای این است که میخواد بگد حقش بود که باران زیاد میامد، چون هر سال نوعا مدت های زمان های سابق مثلا الله حساب بکنید خب باران زیاد میامد، برف باران اینقدر میامد زمستان که دیگه زمین ها پر از آب بود، بعضی اوقات اتفاق میافتاد. من اون دهی که بودیم بچه بودم 7-8 ساله بودم، یه وقتی یادم میاد یک دستم گذاشتم دب چاه با دست دیگر آفتابه رو، نه اینکه تناب ببندم، دست خودم آفتابه بود از چاه پر کردم، نیم متر مانده بود آب چاه بیاد کف زمین. من اینه برای یکی گفتم، گفت چی میگی؟ ما نشسته بودیم تو کوچه، گفتن خانه فلانی رو آب بردم، رفتیم دیدم بله این دور چاه خاک ریختن که از چاه آب نیاد تو حیات، یک جای سوراخ کرده و از جا آب آمده حیات مثلا پر شده، اینجوری بود. حالا یک کسی اینا را دیده میگه حقش بود که مثلا الانم همینجور بود، ولی فرض این است که نه خیلی کمه. حالا میگه فرضن اگر چنانچه آب زیاد بشد مردم در رفاه قرار میگیرند و وضعشان خوب میشد و زراعتشان خوب میشه. مثل اذا کسر المطر فی هذا العام، اگر زیاد باشد باران در این سال، اخصب الناس، و مردم در خصب قرار می گیرند. خصبم یعنی خصب، البته ها خصب کسر خاص. خصبم این است که باران باشد، آب باشد، بیابان سبز و خرم باشد، زراعت خوب باشد، این میگن خصب. مردم در خصب قرار می گیرن، یعنی در وضع خوب.
این
که
شک بشه در
اون؟ نه، اصالتا جای شک مشکوکه. فرد این است که متکلم شک داره، نمیدونه امسال باران زیاد خواهد بود یا نه. میخواد بگه حقش بود که این زیادی باران قطعی بود. طبعا منطقه یک منطقه است که باران زیاد میاد، حقش بود امسال هم قطعی بود، ولی فرد این است که این شک داره. در صورت شک به جای اینکه این استعمال بکنه، ازا استعمال کرده. به تقلیب القطعی الا غیر القطعی نحو اذا لم تسافرا کان کذق، اذا کان عدم السفر لأحدهما قطعیا وللآخر غیر قطعی. میگه یه مرتبه در صورت شک اذا استعمال میشد، از باب این که متکلم میخواد غلبه بدهد قطعی را بر غیر قطعی، قطعی را بر مشکوک غلبه بده. مثلا دو نفرند، عدم سفر یکی قطعی است، عدم سفر دیگری مشکوکی. یعنی میدانیم یکی حتما نمیخواد بره، اون یکی شاید بره شاید نره. من حالا در اینجا میگم اذا لم تسافرا کان کذا، اگر هر دوتا نرید قصه از این قرار میشه. اگر هر دوتا نرید، نرفتن یکی قطعی است، اذا باید استعمال بشه. نرفتن دیگری مشکوک، ان باید استعمال بشه. شما نسبت به نرفتن هر دو که یکی مشکوک یکی قطعی، اذا استعمال میکنی. اینجا قطعی را بر غیر قطعی غلبه داده ای، اذا را برای هر دو استعمال کرده ای. اذا لم تسافرا کان کذا، اگر هر دو تان سفر نکنید قصه از این قرار میشه. این را میگی در صورتی که عدم سفر برای یکی از اون دو قطعی باشد و برای دیگری غیر قطعی باشد. تمام شد. بعد میگه حلم مجرن، یعنی ما برای این و ازا، برای هر کدام دو تا غرض ذکر کردیم و برای هر کدام هم مثال زدیم. حالا تو هم اغراض دیگر کاربرد این و ازا را برخلاف است، هی اغراض دیگر را مطرح کن و مثال براش اضافه بکن. ما فقط برای هر کدام دو تا، دو غرض و دو مثال، تو هم هی از این اغراض و از این مثال ها بیار و اضافه کن. حلم مجرن مثال نیست، حلم مجرن یعنی این راه را که ما الان پیمودیم این را ادامه بده. خب از حلم مجرن استمرار استفاده میشه. خب یعنی تو هم همین ادامه بده، پی در پی بیار. حلم مجرن هم که قبلا گفتیم دیگه در ترکیبش. خب جرن یا حال باشد یا مفعول مطلق باشد. الثالث لما كانت ان و ازال تعلیق حصول الجزاء على حصول الشرط في المستقبل وجب بحسب الاصل ان يكون شرط و جزاء كل منهما جمله فعليه استقباليه لفظا و معنا. شرط چرا اعراب تنبین نداره؟ ان یکون شرط و جزاء و کل من هما. شرط چرا تنبین نداره؟
اضافه شده به کل با چی؟
به اعتبار معروفش. در اینجا دو قول، بعضی ها میگن یک مضافن الیه برای شرط مثل این مضافن الیه جزا در تقدیره، بعضی ها میگن نه همون شرط و جزا هر دو اضافه میشن به کل. این اختلافی است، ولی خب اضافه بودنش یعنی بگید که چرا چیزه تنوین نداره، چون مضافه. حالا مضاف به چیز اختلافه، آیا به اون مضافن الیه بعدی یا اینکه نه مضافن لیهش هست شده و این مضافش مانده. میگه تنبیه سبم، وقتی که هست یا بود، هست یا بود، لما برای شرط در ماضیه، کما اینکه لو برای شرط در ماضیه. میگه وقتی که بود، ان و اذا برای تعلیق حصول جزا بر حصول شرط، اونم در مستقبل، یعنی اگر چنانچه شرط در آینده واقع بشد، جزا هم مترتب بر او میشود، کاری با ماضی ندارند ان و اذا. چون این جوریه واجب است به حسب اصل این که بوده باشد شرط و جزای هر یک از این دو جمله فعلیه استقبالیه هم لفظن هم معنن، یعنی ما باشیم و اصل در این و اذا بایستی شرط و جواب اینها هر دو فعل باشد، اونم فعل مضارع باشد، از حیث زمان هم مستقبل بشد. بعضی جاها قبلا گفتیم برای لما فعل ماضی میاد، برای اینم گاهی اوقات فعل ماضی میاد، اونو برخلاف اصل. ما باشیم و اصل این دو لازم است که حتما فعل مضارع بیاد، شرط و جواب اینها، ولی برخلاف اصل جهت من الجهات مانعی ندارد که از اصل عدول بشه، شرط و جواب هر دو یا یکی از اون دو ماضی بیاد. واجب است به حسب اصل این که شرط و جزای هر یک از اون دو جمله فعلیه استقبالیه باشد، هم لفظن هم معنی. بعضی جاها لفظن ماضی بود، معنن مستقبل بود. نه، اصل این است که لفظن و معنن مستقبل بشد.
استاد مگه نمود که این برای قدیل الوقوع میاد، برای کسیل الوقوع میاد، بعد با لفظ ماضی بیان میشه؟
لأ، ازا بود. اون در ازا.
ازا برای کسیل الوقوع میاد، بعد با لفظ ماضی بیان میشه؟ اونم اصلش
برخلاف اصل اون. برخلاف اصل.
اصلش اینه که با مضارع بیاد.
با مضارع بیاد، بله. خب. که قوله تعالی و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل. یستغیثوا از چه ماده ایه؟ احتمال است از ماده غیث باشد، غیث یعنی باران. یستغیثوا یعنی طلب باران، یعنی طلب آب کنند. جهنمی ها تو جهنم آب بخوان، تشنه هستند. این یک احتمال در یستغیثوا. احتمال است از ماده قوس باشه، یعنی هم از ماده قوس میتونه بیاد، هم از ماده غیث. حالا در این آیه از کدامه؟ هر دو احتمال درش هست. احتمال است که یستغیثوا از ماده قوس باشد، قوس هم به معنای کمک. یستغیثوا چه میشد معناش؟ باب استفال برای طلب دیگه، اینجا طلب یاری کنند، کمک بخواند. و این یستغیثوا اگر طلب کمک کنند یا طلب آب کنند، یغاثوا به ما ان کالمهل. یغاثوا یعنی آب داده میشد به اونها اگر یستغیثوا از ماده غیث باشه، یا کمک میشد به اونها اگر یستغیثوا از ماده قوس باشه. چون یغاثوا هم مثل یستغیثوا ماده شان یکیه، منتها یکی از باب مفاعله است، دیگری هم از باب استفعال بود. یغاثوا آب داده میشد به اونها یا کمک میشود به اونها، به ما ان کالمهل، به وسیله آبی که اون آب مثل مهل است. دیگه حالا شیء بسا تقویت کند یک احتمال. کمک میشد به اونها به وسیله آبی که اون آب مثل مهله. یک احتمالی که در معنای مهل داده شده این است که مهل به معنای مثل گداخته شدن میاد و مراد از مهل همون یعنی آبی که ذوب شده، آبی که مثل مثل گداخته است، آبی که مثل مهله، مثل یک مثلی است که گداخته شده. حالا شاهد سر این است که این آمده در اینجا، شرطش یستغیثوا فعل مضارع است لفظن و معنن، یعنی مستقبل است لفظن و معنن. یغاثوا هم فعل مضارع است و معنن هم مستقبل زمانه. و نحو قول شاعر و نحو قول نحو دیگه که قوله تعالی و نحو قول شاعر و نحو قول شاعر عطف بشد بر چی؟ بر که قولهی ها، نه این که بر مدخول کاف، بر خود که قولهی. و نفس راغبتون ازا رغبتها و ازا ترد و الى قلیلن تغنهو. معنای شعر میگه نفس انسانی رغبت میکند وقتی که او را ترغیب کنی، یعنی به هر چیزی که اون را ترغیب کنی به همون طرف نفس انسانی میره، یا هر چقدر ترغیب کنه به یک چیزی رغبتش بیشتر میشه. و ازا ترد و الى قلیلن تقنع او، و اگر او را برگردانی به کم قانع میشه. یه مرتبه هی تلقین میکنی بهش این کار را بکن، اون خونه را بخوان، اون یکی ماشینه بخواد، یکیش دوتاش بکن، دوتاش پنجتاش بکن، اون خونه، این مغازه، این چیز همین جوری. طبع بشرم نوعان مثل جهنم، هرچی میریدی میگه هل من مزید. ولی ازا ترد و الى قلیلن او را به کم برگردانی قانع میشه. حالا شاهد سر این جمله مصرع ثانی است که در اینجا ازا آمده، شرطش فعل مضارع، ترد و تقنع و جوابش هم فعل مضارع است، لفظا و معنا اینها مستقبلند. خب بعد دارد به این که ولا یعدل عن استقبالیت الجمله لفظا و معنا الا استقبالیتها معنا فقط الا لدواء منها الف التفاؤل نحو ان اشتو فعلت الخیر، ب قوت الاسباب نحو ان اشتریتو کان کذا، جیم تنزیل قطعی الوقوع فی المستقبل منزلت الماضی کقولک اذا متو کان میراثی للفقراء. میگه عدول نمی شود از استقبالیت جمله بعد از ان و ازا، هر دو لفظن و معنن عدول بشود به استقبالیتش به معنن فقط، چون که گفتیم در ان و ازا برای شرط در استقبالند، حتی اگر چنانچه لفظ شرط یا جزا ماضیم باشد از حیث زمان مستقبله. پس بنابراین در ان و ازا اگر عدول بشود از مستقبل لفظن عدول شده، ماضی شده، ولی معنن باز مستقبله. حالا اینجا میگهد عدول نمیشود از استقبال لفظی و معنوی به استقبال لفظی فقط مگر برای یک نکته ای، ماضی هم بیاری از حیث زمان مستقبله. اصل این بود که فعل مضارع بیاد برای زمان مستقبل، فعل ماضی برای مستقبل آمده برخلاف اصل است، بایستی نکته داشته باشه. شخص بلیغ هم بایستی همیشه این کار را از روی حساب انجام بده، یعنی نکته نداشته باشد بدون جهت عدول کنی از مضارع به ماضی یقت میگیرن چرا این کار رو کردی؟ باید حساب بدی. برخلاف اصل، بله اینم برخلاف اصل. عدول نمی شود از استقبالیت اون جمله از ناحیه لفظ و معنا به استقبالیتش از ناحیه معنا فقط مگر برای دوائی دائی هایی. منها از جمله اونهاست یک تفاؤل، فعل ماضی آوردی برای اینکه مخاطب به اون فعل خوب بزنه، نکتهش این بود، مثل ان اشتو فعلت الخیر. حالا طرف اونجا مریض است و افتاده است و احتمال مرگش هم هست و سنش هم از 90 و اینا چند سال رد شده بود، میگهد ان اشتو فعلت الخیر، اگر زنده ماندم انشاءالله دیگه کار خوب انجام میدم، یواش یواش نماز میرم، یاد میگیرم، روزه میگیرم، حج و اینا انشاءالله یواش یواش، اگر زنده ماندم فعلت الخیر، کار خوب انجام میدم. حال اینجا فعل ماضی آمده اشتو برای اینکه مخاطب به این اشتوی این گفت. آخه اشتو ما باشیم و اصل معنای اشتو یعنی این اش حاصل شده، حاصل شده چون فعل ماضیست دیگه. طرف به این کلمه اشتو که فعل ماضیست و معنای لغویش هم اصلیش هم این است که اش حاصل شده، میگه تو دلش میگه انشاءالله پس خدا از دهنت میشنوه و انشاءالله تو زنده میمانی. طرف فال خوب میزنه، فال خوب زدن مخاطب به کلام من فال خوب میزنه ها، نه اینکه من خودم به تعبیر خودم فال خوب بزنم، نه مخاطب فال خوب میزند. فال خوب که زد هم خوشحال میشد که این زنده بماند و هم ای بسا خداوند گاهی اوقات میشد دیگه تفعلو بالخیر تجدوهو، ای بسا با فال خوب زدن خداوندم همونجور بکند. ان اشتو فعلت الخیر، اگر زنده ماندم کار خیر انجام میدم. حالا اشتو آمده به جای مضارع برای اینکه مخاطب اون فال خوب بزنه.
حدیث نفس؟
بله
حدیث نفس؟
نه به طرف مقابل میگند، یعنی آمدن به بیمارستان چیزش عیادتش، اینم میگد ان اشتو فعلت الخیر، تا به حال که کار خیر انجام ندادیم انشاءالله سرش از اون سوراخ در میاره که اونجا تو سیسی خوابیده دیگه. میگه ان اشتو فعلت الخیر. خب جیم تنزیل و قطعی الوقوع فی المستقبل منزلت الواقع، گاهی اوقات شرطش در آینده قطعیست، چون قطعیه تنزیل میکنی به منزله این که در خارج واقع شده است، او رو با لفظ ماضی بیانش میکنی. مثل این که یک کسی میخواد وصیت کنه میگه ازامت تو کان میراثی للفقرا، اگر مردم این میراث من برای فقرا باشه. از اونجایی که مردنش قطعیست ولی هنوز نمرده، حقش این است که فعل مضارع باشه، ولی از اونجایی که مرگش قطعیست لذا مضافم بر این که ازا آورده که برای قطعیست، این مترم فعل ماضی آورده به خاطر قطعی بودن این شرط در آینده، یعنی تنزیل میکند قطعی الوقوع در آینده را به منزله قطعی الوقوع در گذشته، و لفظ متو که برای قطعی الوقوع در گذشته است استعمال میشد در قطعی الوقوع در آینده.
قبلن میگو که بزار بیشتر خیلی کثیرن بر سر فعل ماضی این کثیر بودن که بر فعل ماضی بودن نمیدون
برخلاف اصل، نه برخلاف چون که ما تابع معنا هستیم، معنا میگه مضارع بیار. حالا زیاد سر فعل ماضی هم داخل میشد لجهت من الجهات، ولی برخلاف اصل، یعنی ما در لفظ تابع معنا هستیم، معنا مستقبلی باشد اصالتا لفظی میخواد که مال مستقبله، فعل ماضی برای مستقبل که نیست. خب بله آره ها اون رد شدیم. خب برگردیم سراغ فعل به قوت الاسباب نحو انشتری تو کان کذا و کذا. گاهی اوقات شرط مال آینده است تحققش، متکلمم واقعا شک داره که این شرط محقق خواهد شد یا نه، شک دارد واقعا، ولی اسباب تحقق وسائلش آماده است، اگر بخواد این کار را بکند کاری نداره، پول داره منتها شک داره که آیا خانه بخرد یا نخرد، ولی اگر بنا بگذاره بخره در عرض 5 دقیقه پول حاضر است و فوراً میخرد دیگه. اینجا شرط واقعا مشکوکه ولی وسائل تحقق اون همش آماده است، معطلی نداره. گاهی اوقات متکلم برای اینکه این را برساند که وسائل تحقق شرط آماده است، به جای فعل مضارع فعل ماضی میاره، ان اشتریتو کان و کذا و کذا، اگر بخرم قصه از این قرار میشه. خب اینم مال اینجا. یه چیزی راجع به این و از اون مثال را زدیم اونجا شکنه یادمان، یعنی از یادمان رفت، بگیم راجع به این و از اون در اون آیه شریفه فاذا جاءت هم الحسنه صفحه 110 بود قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئه یتطیروا بموسى و من معه. اون آیه را خواندیم، اونجا هم گفتیم که این و از اون برای شرط در استقبالن دیگه، در این آیه انویزا برای ماضی استعمال شدن یا برای مستقبل. این قصه زمان موسی بوده، این آیه زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، پس زمان ماضی بوده. انویزا در اینجا برای ماضی استعمال شده، از حیط معنام ماضی هست، مثل این نیست که بگیم لفظش ماضی است معناش مستقبل، نه از حیث زمان هم اینجا مال ماضی بود استعمال شده. این چطوریه؟ جواب این است که گاهی اوقات چیزی که در گذشته واقع شده وقتی که عجیب و غریب باشد تنزل میکنن او را به منزله چیزی که الان میخواد واقع بشد یا الان در حین وقوعه. چیزی که در گذشته واقع شده به خاطر عجیب و غریب بودنش تنزل میشود به منزله چیزی که الان در حین وقوعه. لذا اون معنای که ماضیه با لفظ مضارع بیان میشه، مثل اون آیه شریفه الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، حالا آیه نمیدونم درست خواندیم یا نه، الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، ارسل ماضی بوده، برانگیختن ابرام ماضی بوده، ولی تثیر فعل مضارع آمده. میگن اینجا این تثیر آمدن با فرض اینکه این اشاره در ماضی بوده از باب حکایت حال ماضی است و متکلم میخواد اون منظره‌ای که در گذشته صورت گرفته الان او را مجسم کند جلو چشم مخاطب. به این خاطر فعل مضارع آمده برای ماضی. در این آیه شریفه هم این و ازا آمده بود از باب حکایت حال ماضیه در میاد، و الا این و ازا اصالتاً برای مستقبلا نمازی، اینجا استعمال شدن برای ماضی که برای ماضی واقعی از باب حکایت حال ماضیه. خب بله
دو تا
چرا؟ نه اون شرطه، یعنی حکایت حال ماضی مشروط بر این است که عجیب و غریب باشه. خب این به نحوی اجمالش، البته یا خورده بالا پایینم داره دیگه، اینجا کار نداریم با اون اجمالش اینجوری. خب بعدش دارد به این که عرابه تنبیه چهارم، علم من ما تقدم من کون لول شرط فی الماضی لزوم و کون جملتی شرطها و جزائها فعلیتین ماضویتین و انتفاعهما عطفت بر اون لزوم. دانسته شد از گذشته، از اون چه که گذشت چه بود؟ اونی که در گذشته بود، من کون لول شرط فی الماضی. دانسته شد که چیزی این دو امر، یکی این که لازم از بودنی دو جمله لو، یعنی شرط و جوابش، فعلیتین ماضویتین، این دومی لازم است، یعنی دانسته شد انتفاع اون دو، لزوم اون دو و انتفاعشان. علم از ما تقدم که عبارت بود من کون لول شرط فی الماضی، علم این دو چیز، لزوم کون جملتی شرطها و جزائها فعلیتین ماضویتین، دومی انتفاعهما، هم شرطش محقق نشده باشد هم جوابش. خب بعد حالا میخواد میگه اینجور که شد، پس بنابراین قصه از این قرار میشه، میگه به این که وحاظه و مختز ظاهر، اینه که گفتیم راجع به لو مختزای ظاهر در لوی بود، ولی قد یخرج الکلام علا خلافهی فتستعمل لو فی المزارع لعقرازن، گاهی خارج میشد کلام بر خلاف مختزای ظاهر حال، پس استعمال میشد لو در مزارع برای اقرازی. لو سر مزارعم داخل بشد مازیش میکنه ها، این لو امتناعیه، سر مزارع هم داخل بشود چیکار میکند؟ سر مضارعم داخل بشد از حیث زمان ماضیش میکند. فقط لفظاً مضارعه، زمانن ماضی میشه، ولی همینش هم برخلاف اصله و بایستی برای یک جهتی باشد. لاغراض، برای اغراضی است. منها این دو تا الف و ب، الاشاره الى ان المضارع الذي دخلت عليه يقصد استمراره فيما مضى وقتا بعد وقت و حصوله مرتان بعد اخرى كقوله تعالى ولو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. میگه یه مرتبه اینو حالا عرض کنم، اونی که حالا شنیده اید ماضی استمراری، میگن کانه اگر سر مضارع داخل بشد اون مضارع را زمانن ماضی میکند و افاده استمرارش هم میکنه، ماضی استمراری. ولی این اختصاص به لفظ کانه ندارد، هر لفظی که مال ماضی باشد داخل بشد بر سر مضارع، اون مضارع را میبرد زمانن ماضی میکنه. جاءنی زیدون یزهک، این جاءنی یزهک را از حیث زمان ماضی کرده، زید آمد در حالی که میخندید، اینجوریه. پس این حکم اختصاص به کانه نداره، هر لفظی که مال ماضی باشه، از جمله اینها لفظ لوه، لوه امتناعی مال ماضیه. اگر سر مضارع داخل بشد این مضارع را زمانن ماضی میکند و افاده میکند استمرار را، افاده میکند استمرار را. حالا این اینجا میخواد بیان کنه، اشاره باشد به این که مضارع آنچنانی که داخل شده است لو بر او قصد می شود استمرار اون مضارع در گذشته، وقتن بعد وقتن، و حصول اون مضارع مرتن بعد اخرى، یعنی مفید استمرار. استمرار اگر یادتون باشه گفتیم بر دو قسم، استمرار ثبوتی استمرار تجددی. اینجا لو چون سر فعل داخل شده، فعل تجددیه، لو افاده میکند استمرار اون فعل را، و استمرارش هم خواهی نخواهی تجددی خواهد بود، نه استمرار ثبوتی. استمرار ثبوتی هم گفتیم چیزی که موجود بشد همون ماندگار بشه، مثل اینکه رنگ در این دیوار قبل از 10 سال به این دیوار خورده تا الان همون رنگ اول است مانده، اینو میگن استمرار ثبوتی. استمرار تجددی به این است که شی ماندگار منتها آنن فآنن تازه میشه. مثلا مثل این که انسان از اون وقتی که حالا خلق شد تو شکم مادر رو شروع کرد به نفس کشیدن، از اون وقت شروع کرده نفس میکشه پی در پی تا الان. قلبی که براش درست شده از دو راه افتاده، از اون وقت پی در پی میزند تا آخر. حالا اینجا نیست که در قلب همون زدن اول باشد که 80 سال طول میکشه، نه خیر، آنن فآنن یعنی به مجرد موجود شدن از بین میبره، فرد دیگر موجود میشه، فرد دیگر تا آخر. دوام همچه چیز، اینگونه دوام را میگن استمرار تجددی، یعنی اون شی آنن فآنن جدید و تازه میشه. حالا در اینجا هم لو سر مضارع داخل بشد او را برمیگرداند از حیث زمان ماضی میکند و افاده میکند استمرار تجددی اون فعل را در زمان ماضی. یکیست، نتیجتا یکیست، یعنی حاصل میشد بعد یک مرتبه بعد از مرتبه دیگر، وقتی بعد از وقت دیگر. خب، که قوله تعالی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، آیه شریفه اینه، و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. بدانید که رسول خدا در بین شماست که اگر اطاعت می کرد از شما پیوسته در خیلی از امور، لعنتتم، شما به هلاکت می افتادید، مشقت می دیدید، به زحمت می افتادید. خب حضرت هم خب با مردم مشورت و اینها می کرد، البته نیاز به مشورت نبود، ولی خب از اونجایی که اینا هم یه آدم یه حساب بشن، خب بیایید ببینیم نظر شما چه باشه. اونا هم پیشنهادهای میدادند. خب میگه اگر در خیلی از این اموری که شما پیشنهاد میدادید حضرت عمل میکرد، شما گرفتار میشدید، واقع را نمیدانستید، همچه پیشنهادی به خیالتان خوبه میدید، ولی اگر عملی میشد از بین میرفتید، گرفتار میشدید، مغلوب میشدید و امثال ذالک. لذا در خیلی این استمرار نداد. لو یوتی اکم فی کثیر من الام، یعنی اگر پیوسته در خیلی از امور از شما اطاعت میکرد اینجور میشد. حالا در اینجا لو سر یوتی اکم داخل شده، لو همون لو امتناعیه است، میگه نه شرط واقع شده نه جواب. لو یوتی اکم فی کثیر من الامر، اگر در گذشته پیوسته از شما اطاعت میکرد در خیلی از امور لعنتتم، ولی همچه اطاعتی نبوده و لذا سبب شد که این همچه مشقت و گرفتاری و هلاکتم برای شما به وجود نیاد. خب لو یوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتتم، پس لو یوتی اکم را اینجور ترجمه میکنیم، اگر پیوسته حضرت از شما اطاعت میکرد در خیلی از امور، در اون صورت لعنتتم. یوتی اکم شرط لوه، لعنتتم جواب لوه، هم اطاعت پیوستگی منتفی شده و هم منتفی بوده، هم عنتتم منتفی بوده. خب حالا البته راجبین های مختصر مفصل بحث کرده، ولی اینجا همین مقدارش کافیست. و این آیه شریفه است که میگن یک عده از علمای نجف یه وقتی رفتن پیش ملا فتحعلی سلطان آبادی، یکی از علمای اهل معنا در نجف بوده، ملا فتحعلی سلطان آبادی یعنی مال عراق بوده، از علمای اهل معنا بوده و فهمش هم خیلی بالا بوده و ظرایف و دقایق زیادی هم درک میکرد. میرزای شیرازی بزرگ خودش مثل یک بچه کوچیکی مقابل او میدانست. عده‌ای از علمای نجف میگن رفتن منزل ایشونو، ایشون این آیه را معنا کرد، تفسیر کرد براشون، یه معنایی برای این آیه مطرح کرد. همه گفتن این معنا به این آیه نمیخوره، یعنی چه این آیه معناش این باشه، توضیح بدید. بعد از اینکه توضیح داد دیدن نه، معنای بسیار خوب و واضحی بوده برای این آیه. تعجب کردن چطور تا به حال ما این معنا را برای این آیه نفهمیده بودیم. اون روز جلسه تمام شده بود و پاشده بودن رفته بودن و فردا آمده بودن، همین آیه را به معنای دیگری معنا کرده بود. باز این معنای دوم هم به کلشان نمی رفته اول. بعد از سوال و توضیح داده بود، دیده بودن خیلی معنای خوبیست برای این آیه، چطور شده تا به حال این معنای به این وضوحی برای این آیه را ما نفهمیدیم. روز سوم معنای سوم بیان کرده بود، باز شاخ در آورده بود. یعنی چی این معنا؟ بعد از توضیح دیده بودن نه خیلی معنای خوبیه. نزدیک 30 روز، قریب 30 معنا برای یک آیه، قریب 30 معنا برای این آیه، یک آیه. ولذا مشکل ترین علوم علم تفسیر است. بقیه علوم همش جمع بکنی در مقابل تفسیر همه یک طرف، تفسیر طرف دیگر. ولذا تفسیر شرایط زیاد، ذوق چهار موتوره، عقل چهار موتوره و چیزهای دیگر. خب و صلی الله علی محمد.
که بر سر فعل ماضی نظر بده، معنی ماضی علاوه بر اون همیشه استمرارم قبول کنه، اگر مال ماضی باشه.